رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر حمیدرضا نمازی، متولد سال 1354 در شهر تهران، عضو گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران و عضو کمیته فنی و علمی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور است. وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان شهید رجایی و راهنمایی و دبیرستان را در مجتمع آموزشی مفید تهران گذراند. در سال 1372 وارد دانشکده پزشکی شد. پس از اتمام دوره پزشکی به تحصیل در رشته فلسفه دین پرداخت و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن با رتبه اول در دکترای فلسفه دین پذیرفته شد. دکتر نمازی در سال 1389 تصمیم گرفت که میان علوم انسانی و طبابت دوباره پلی بزند و از همین رو به تحقیق در فلسفه پزشکی، اخلاق و تاریخ پزشکی پرداخت. در همین زمان او موفق شد دکترای اخلاق پزشکی را نیز اخذ کند. تلاش برای گفتمان سازی در علوم انسانی سلامت پس از آن به مجموعه ای از مقالات، سخنرانی ها و کتب این حوزه انجامید. دکتر نمازی دوره پسادکترای روانتنی و رواندرمانی را زیر نظر دانشگاه فرایبورگ گذراند تا به دغدغه پزشکی و روانتنی نیز پرداخته باشد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون عضویت در شورای طب تسکینی وزارت بهداشت، عضویت در حلقه بین رشته‌ای تهران و مسئولیت درس ادبیات و پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد. دکتر نمازی مقالات ترویجی بسیار در جراید کشور و نیز مقالات متعدد علمی داخلی و بین المللی در حوزه علوم انسانی سلامت بخشی منتشر کرده است. از کتاب‌های او میتوان به ترجمه طب داخلی هریسون، کرونا فلسفه، مجموعه شعر متوکلوپرامید، درآمدی بر فلسفه زیستن، جیر جیر درهای بهشت و ملاحظات اخلاقی در روانشناسی اشاره کرد. کسب عنوان دانشجوی ممتاز فرهنگی، دانشجوی برتر علمی و استاد برگزیده از افتخارات ایشان است. جایزه ابن سینا با عنوان آموزشگر برگزیده در سال 1399 به دکتر حمید رضا نمازی اعطا شد.
آقای دکتر نمازی سلام عرض میکنم، خوش آمدید. خیلی متشکرم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه خدمت شما و شنوندگان محترم هست.
خیلی متشکرم. اول بریم سراغ موزه که تاریخ علوم پزشکی ایران، بازدید حضوری دارید یا همچنان موزه تعطیله؟
خب میدونید که توی فراز و فرود کرونا چندین بار قوانین عوض شد.
بله.
و خب زمانی که بیماری فروکش میکرد یه میلی وجود داشت از سمت سیاستگزاران که جامعه رو گشوده بکنن، باز بشه جاهای مختلف و جریان عادی اجتماع برگرده، و به محض اینکه دوباره این قصه برمیگشت سختگیری ها ادامه پیدا میکرد و محدودیت ها و ممنوعیت ها. ما تقریبا از زمان آغاز کرونا بازدید هامون بسیار محدود بوده.
هده.
شاید کسانی که اهل سلامت بودن یا پیشکسوت بودن یک نفره دو نفره خواستن بیان موزه رو ببینن، ولی خبری دیگه از اون بازدیدهای جمعی دانش آموزی یا دانشجویی یا برگزاری مراسم های مفصل در موزه نیست.
بله بسیار خوب. خب ما اگر در واقع بخوایم شرایط موزه در پسا کرونا بررسی کنیم، شاید بد نباشه که ببینیم در دوران کرونا چه اتفاقی افتاد. یکی از بخش‌هایی که خیلی آسیب دید، به جناب عالی هم دیگه به هر حال چون ارتباط نزدیک داریم و کاملا با این شرایط به هر حال آشنا هستین، بخش موزه ها بود در صنعت گردشگری. حالا این مختص کشور ما نبود، در دنیا واقعا موزه های مطرح شاید 70-80% بازدیدهاشون کاهش پیدا کرد. یک اتفاقی که افتاد استفاده از فضای مجازی بود برای بازدید موزه. موزه تاریخ علوم پزشکی هم دوستان اگر به سایت مراجعه کنن یه لینکی دارید که بازدید مجازی از موزه. میخوام بدونم که به نظرتون پلتفرم های مجازی میتونه کمک بکنه اون اتفاقی که باید بیفته؟ شما موزه رو در پسا کرونا چطور میبینید؟
نکته مهمی رو فرمودید و حتی شاید بشه گفت نه فقط موزه ها، که بلکه کل فضای میراث و گردشگری و اینا آسیب دیدن. گردشگری عمومی آسیب دید، فضاهای هنری آسیب دیدن، نمایشگاه های هنری فرهنگی آسیب دیدن، بسیاری از برنامه های جمعی که مثل فرض بکنید که دو سالانه های گردشگری یا جشنواره های فرهنگی، ایران شناسی، ایران گردی، اینا معمولا برگزار میشد. من یادم خودم مشتری نمایشگاه گردشگری بودم که سالیانه توی نمایشگاه بین‌المللی برگزار میشد. اینا همه آسیب دیدن و یه جور هم احساس نیازش در جامعه بیشتر شد و مردم این خلأ رو حس کردن، هم از سمت دیگه یه انتظاری برای بازگشت دوبارش به وجود اومد. ما البته تلاش کردیم نه فقط در موزه پزشکی بلکه از سمت همه اهالی موزه دارم اینو عرض میکنم که با فناوری های نوین و اسباب و ادوات جهان جدید دوباره موزه رو ببریم به خونه ها و افراد بتونن موزه ها رو ببینن. در خیلی از جاهای دنیا هم اتفاقات خوبی افتاد، یعنی خیلی از موزه ها رو که ما نمیتونستیم همینطور ببینیم و حتما باید سفر میکردیم به اون کشور، از طریق مجازی و با سفر اینترنت رفتیم و دیدیم. من خیلی از موزه های دنیا رو با همین سیستم مجازی دیدم و خیلی برام جالب بود. تقریبا فکر نمیکردم که در حالت عادی بشه این موزه ها رو اینگونه دید. چند عکساشو میدیدیم، ولی پیشرفتی که در بازدید مجازی اتفاق افتاد چنان بود که انگار انسانو میبرد توی دل تاریخ، دل موزه، و اون گشت رو بیشتر حس میکرد، یعنی احساس میکرد که حضور داره. اما به هر حال میدونید که موزه ها فقط کارکردشون این نیست که یه سری اطلاعات تاریخی رو انتقال بدن یا یک مواجهه بصری ایجاد بکنن، شما چیزایی رو ببینید. کارکرد دیگه موزه ها این است که افراد حس درگیری، درک فضا، و حتی تو موزه ها، تو فلسفه موزه میگن مراقبه صورت میگیره، یعنی انسان وارد یه فضایی متفاوت از فضای زندگی عادی میشه. بعضی از این فیلسوفان تاریخ بهش میگن هتروتوپیا، فضاهایی از جنس دیگر. مثل این که شما فکر کنید که میخواید بر سر مزار عزیزی برید، میرید توی فضای مجازی و مزار او رو حالا پیدا میکنید و میبینید این کجا و حس مواجهه حضوری کجا. یا اینکه فرض بکنید میخواید برید عیادت کسی در بیمارستان، اما با این سیستم های اجتماعی ارتباطی با او تماس تصویری میگیرید و میبینیدش. تفاوت ها رو همه حس میکنن. بله، یه فوایدی داشت ارتباطات مجازی و یه مزراتی داشت. به نظرم یه طرف هم نمیشه کلیشه ای گفت که فضای مجازی کلن ما رو از حضور و مواجهه و اینا غافل کرد. نه، چیزایی رو به ما یاد داد که ما در حضور یاد نمی گرفتیم. اما به هر حال موزه لطفش به قدم زدن توی اون راهروهای طولانی و گشت زدن در دل تاریخه. خیلی جنسش انگار به تمامی با اینترنت و فضای مجازی و نت و اینا جور در نمیاد.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده. ایشان کسیه که روح رو در کلام میاره و واژه های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن برای مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه، وزارت علوم اون زمان، همکاری میکردم با وزیر وقت. 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصدیق.
من رفتم 2-3 نفر از اینا رو معاینه کردم، در همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
بسیار خوب. فکر میکنم توی مدت، حالا قبل از کرونا هم این اتفاق افتاده، بارها در موزه به تنهایی قدم زدی زمانی که هیچ بازدید کننده‌ای نبوده. میتونم خواهش کنم حستون رو اینجا برای ما بگین که چه حسی دارین وقتی در موزه تاریخ علوم پزشکی ایران قدم میزنید؟ آیا فقط به این فکر میکنید که مثلا ما یک زمانی فرض بفرمایید ابوعلی سینایی داشتیم، رازی داشتیم، یا اینکه قدم زدن تو موزه شما رو به یک فضای دیگه فراتر از این میبره؟
شاید بهتر بشه یه توضیح مختصر بدم که موزه ما اصلا کجا بوده.
موزه حدود 100 سال خدمت داره آقای.
بیشتر، 100 و قریب به 170 سال خدمت داره اونجا و هم عصر با دارالفنون اقدم هست، یعنی دارالفنون اولیه‌ای که ساخته شده. ساختمونی است که به همت امیر کبیر ساخته شده، کالسک خونه بوده و اسب ها اونجا نگهداری می شدن.
بله.
هنوز اون گیره هایی که اسب ها به اونجا بسته می شدن بر دیوار موزه هست. البته در این 170 سال ماجراهای فراوانی بر موزه رفته. باشگاه دانشگاه شده، مهد کودک شده و اتفاقات زیاد توش افتاده و کاربری های مختلف پیدا کرده. اما خوشبختانه 20 سال پیش تصمیم گرفته شد که اینجا موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران بشه. غرفه های مختلف اونجا تأسیس شد، غرفه داروسازی، دندان پزشکی، دام پزشکی، غرفه افراد شاخص پزشکی ایران، غرفه طب قدیم و بخش های مختلف و موزه، کتاب خونه مفصلی اونجا آماده شد، نسخ خطی شاخص ایران برای اینکه در دسترس پژوهشگران حوزه علوم انسانی پزشکی قرار بگیره اونجا چیده شد و قرار داده شد. و این حتی اونجا ما جمجمه داریم، مومیایی داریم و مجموعی از جمجمه های مختلف داریم که ارزش پزشکی تکاملی و جنبه دیرنشناسی و تبارشناسی داره، انسانشناسی پزشکی رو به رخ میکشونه. راه رفتن در چنین فضایی که هم بار تاریخی پزشکی داره، یعنی یه هیستوریکال دنسیتی، یه تراکم تاریخی رو از حیث پزشکی داره، هم تراکم تاریخی رو از حیث تاریخ معاصر داره. یعنی شما اونجا بالاخره امیر کبیر رو میبینید که گذر میکنه، اون خیابون کارگر شمالی که پیشتر نامش امیرآباد بود، بخشیش از عنوانش به خاطر این هست که این موزه در اون خیابون ساخته شده و جاهای مختلف دیگری از پارک لاله به بالا شما میتونید در تاریخ بگردید و رد پای امیر کبیر رو ببینید و خیابان امیرآباد به همون نام و به همین دلیل نامیده شد. خب حس راه رفتن در تاریخ، حس امتزاج با افق گذشته است.
بله.
گاهی وقتا حس فرو گذاشتن مهابت ها و گرفتاری های روزمرگیه، گاهی وقت شما را از اون زرباهنگ تند جهان جدید، از اون سرسام درگیری با اتفاقات امروز فارغ میکنه و شما در تاریخ که راه میرید انگار تازه معنای زندگی یه جور دیگه میشه و یه اعتبار دیگه ای برای شما پیدا میکنه. این مواجهه با مرگ، این مواجهه با آدمای بزرگه که فارغ شدن از یه جور زمان و مکان. موزه آدم از زمان و مکان فراتر میبره و البته مراقبش هم مراقبه غریبیه. یعنی من گاهی وقتا این بچه‌های مدرسه که میان، بچه‌های پرشر و شور مدارس که میان توی موزه،
که چقدر دلمون تنگ شده برای این بچه ها و برای حیاوشون،
شلوغیشون
چه تو مدرسه چه در موزه و
بله. همینطوره، اون شلوغی و اون شیطنت بچگانه که گاهی وقتا وارد میشه قبل از این که بیان وارد ساختمون موزه بشن، تو اون حیات شما میبینید جیغ و فریاد و داد و ایناست و به محض اینکه وارد موزه میشن کنجکاوی بچگانه شما میبینید که اینا متمرکز شدن بر اشیا، متمرکز شدن بر فرض کن یه یونیت دندان پزشکی قدیمی، متمرکز شده بر جمجمه شهر سوخته، متمرکز شده بر تابلوی مطب دکتر قریب، متمرکز شده بر شرح اعمال جراحی پروفسور عدل و و اینجور چیزا. و این درنگو که شما میبینید احساس من حتی برای بچه ها هم یه جور مراقبه تاریخیست، یه جور یاد گرفتن روایتگری تاریخیست. و اتفاق جالبتر برای ما این است که چند سال بعد وقتی میریم سر کلاس دانشجویان پزشکی یا دندان پزشکی یا داروسازی، میبینیم که این میگه که آقای فلانی من شما را قبلن هم دیدم، میشناسم. می از کجا دیدیم؟ میگه ما توی مدرسه بودیم، ما رو آوردن موزه. و احساس میکنی که این بازدیدش از موزه، حالا روزی بوده که شانسی منم توی موزه بودم یا به هر دلیل جلسه ای بوده اونجا بود، احساس میکنی بازدیدش از موزه بخشی از انگارش راجع به رشته تحصیلی آیندهش رو ساخته. نقش موزه های تاریخ علم، نه فقط تاریخ پزشکی، امروز در شکلگیری انگاره های علم بی بدیله و این امریست که در فرهنگ دانش و علم تو جامعه ما خیلی وقتا مقفول گذاشته شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب دکتر حمیدرضا نمازی مهمان ما هستند، رئیس محترم موزه علوم تاریخ پزشکی ایران و عضو محترم گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی متشکرم که با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر نمازی، بسیار لذت بردم از به حال حسی که داشتین مطرح کردین، به نوعی که شاید خود من احساس میکردم که در موزه دارم واقعا قدم میزنم و اگر من هم تا به امروز سری به موزه پزشکی ایران نزدم، در اولین فرصت حالا به هر حال حتی با وجود شرایط کرونا اگر بازدیدهایی باشه که از این فضا بازدید بکنم. اما یه نکته به ذهنم رسید، این که آقای دکتر نمازی که امروز و در این روز مهمان ما هستن در این زمان، آیا در کودکی هم همین نگاه رو به تاریخ و صیانت از تاریخ داشتن؟ آیا همین نگاه رو به موزه داشتن؟ میخوام بدونم که شما به هر حال تو این کسوت هستید یا علایقی که تو این حوزه دارید، نگهداری از یک میراث فرهنگی، از تاریخ، حالا در واقع به حسب ضرورت تاریخ موزه پزشکی ایران هستش یا تاریخ پزشکی ایران هستش، این نگاهی که دارید این از کجا آقای دکتر شروع شده؟ آیا در کودکی هم همین نگاه رو داشتین؟ گاهی وقتا حتی ممکنه از بازی های بچه ها متوجه بشیم که چه علایقی دارن، چه نگرش هایی دارن، چه دیدگاه هایی دارن و حتی پیش بینی کنیم که در آینده چه اتفاقی براش میفته، نویسنده میشن، پزشک میشن، بازیگر میشن.
من در کودکی خیلی علاقه ادبیات داشتم و البته تاریخ هم کمابیش بود. گرایش متمرکزترم به تاریخ بعدن ایجاد شد، ولی علاقمند به نگهداری اشیاء خودم بودم. یعنی مثلا الان شما شاید کمتر بچه‌ای رو سراغ داشته باشی که تمام کارنامه های دوران دبستان خودشو حفظ کرده باشه. من تقریبا همه کارنامه هام رو دارم. اون موقع کارنامه ها مقوایی بود، مدرسه‌ای که می رفتم. و این دلبستگی به تاریخ خیلی برام جالب بود. دلیلش هم بخشش این بود که توی خانواده‌ای بزرگ شدم که اهل علوم انسانی بود. پدرم جزو اولین فارغ التحصیلای علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود و تزش رو هم با مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی که امروز جز پایه‌گذاران علوم اجتماعی در ایران میدونند گذرونده بود. روحش شاد باشه. بله، خیلی از اون واژه‌هایی که الان در جامعه شناسی هست رو مرحوم دکتر صدیقی ابداع کرده بود، از جمله همین واژه نهاد که ما میگیم نهاد علم، نهاد، این واژه نهاد رو ایشون ابداع کرد. بحث‌های مفصل دیگری که داشت. و جالبه که عنوان تز پدرم هم تأثیر مطبوعات و سینما بر بزهکاری کودکان و نوجوانان بود.
بله.
خب قاعدتاً از اون ذهنیت شما باید یک تربیتی رو ببینید که خیلی سینما نمیتونه بره، خیلی علاقه پرشر و شور هنری و این فیلم رو ببینم و اون بازی رو ببینم و اینا توش نیست، که البته معلوم هم نیست کاملا خوب باشه این،
که عکسش هم اتفاق افتاده
و بله، ولی علاقه به علوم انسانی رو شما میبینید. یعنی من خیلی علاقمند به علوم انسانی شدم، به شدت به ادبیات، به تاریخ. تقریبا یادم من تو دوران دبستان تمام این سفرنامه ها و کتاب های تاریخی که نوشته می شد رو می خوندم. یه عادتی ما داشتیم که در از سال فکر کنم 64-65، یعنی من 9 ساله بودم 10 ساله بودم، می رفتیم جلوی کتاب فروشی های خیابون انقلاب پنجشنبه ها و فکر کنم این سالها ترک نشد. دو تا اتفاق عجیبم برای من افتاد که نقش داشت. یکی این که چشم من ضعیف بود و شماره عینک من بالا بود، هم لوچ بودم هم تنبلی چشم داشتم. لوچی به تدریج بهتر شد و برطرف شد، تنبلی چشم رو خیلی به سختی، یعنی یکی از چشمام رو تقریبا روزی 10 ساعت 11 ساعت می بستم. اون موقع مثل الان نبود که عمل جراحی انجام بشه. فکر میکنم اولین مریض مرحوم دکتر یزدیان بودم که او رو هم جزو پدران چشم پزشکی کودکان میدونن و رابطه خیلی نزدیکی با مرحوم دکتر یزدیان چک گرفت، حتی رابطه خانوادگی شد و ایشون میگفت روزی 10 ساعت 11 ساعت باید چشمت رو ببندی. خود اون من رو به تنها تفریحی که میکشوندیم بود که یه جایی میتونستم بشینم و یا یه چیزی رو بخونم. تلویزیونم از یه حدی بیشتر من شده بودم که نگاه کنم، باز میگفتم برای چشمت آسیب زاست، یا روزنامه میتونستم بخونم که روزنامه خون قهاری شده بودم، یا اینکه کتاب که به هم در علایق علوم انسانی و تاریخ و اینا شکل گرفت. یه اتفاق جالب دیگر هم افتاد، اونم این بود که یه روز پدرم با این ماشینایی که با این دستگاهایی که باد میزنن، با این باد بزنای لاستیک ماشین که پایی بود، داشت لاستیک ماشین رو باد میزد و من و با همسایه صحبت میکرد. من دستم رو گذاشتم روی پای پدر که کمکش بکنم و او حواسش نبود، یک لحظه نگاه کرد و فکر کرد که دست من اون لا گیر کرده و اونم با فشار داشت باد میزد و داد زد که دستتو بردار از روی این، و من زبونم بند اومد و یک سال هم زبونم بند اومده بود، فکر کنم 4 سالگی و 5 سالگی، که بعدن میگفتن این آدم ممکنه در حرف زدنش مشکل پیدا کنه. خوشبختانه تلافیش رو بعدن در آوردم، ولی اون هم ماجرایی بود که گذشت. همه اینا یک فرد سربتوه منزوی در بچگی ساخته بود که البته به تدریج در دوران راهنمایی دبیرستان و اینا از انزوا خارج شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدرضا نمازی. بسیار استفاده کردیم از فرمایشات شما. افسوس که زمانمون به پایان رسیده، اما 2 هفته دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم آقای دکتر. دوستان خیلی ممنون تا این لحظه با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، مجید آینه صدا بردار، از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
دانش اگر چه دور در دست های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. دانش اگر چه دور در دست های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست.
رادیو سلامت.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست بود، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الناس الناس، روزی مسلمان است با سیف الله.
رادیو مقاومت،
سر الله الغوث الغوث، تا همیشه پرورز با حزب الله. پرچم پرچم آل تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. امار داره این خواهر.